سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. یک منبع طالبان که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی تایید میکند که حوالی شام یکشنبه دو راکت به سوی میدان هوایی کابل پرتاب شده است. این منبع افزود که این دو راکت به کوه برخورد کرده است و تلفات در پی نداشته است. این در حال است که منابع مردمی در کابل به رادیو آزادی میگویند که صدای انفجار نیز به گوش رسیده است. تا اکنون مسئولیت این رویداد را کسی بر عهده نگرفته است. این در حال است که سال گذشته نیز سه راکت به میدان هوایی کابل پرتاب شده بود که در نتیجه آن سه تن زخمی شده بودند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به کانادا سفر کرده است و قرار است در این سفر در مورد بحران بشری افغانستان و راه‌های حل آن صحبت کند. او در آستانه این سفر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته بود که می‌خواهد درباره بحران جاری بشری افغانستان با مقامات کانادا صحبت کند و اینکه چگونه این کشور می‌تواند از حقوق بشر افغان‌ها حمایت کند. آقای بنت قرار است از روز یک شنبه تا شنبه هفته آینده در اتاوا پایتخت کانادا و تورنتو با مقامات دولتی، فعالان مدنی و بشردوستانه و افغان‌ها دیدار کند. کانادا یکی از کشورهایی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، کمک‌های بشردوستانه خود را به افغان‌ها ادامه داده و به حدود 40,000 افغان که بیشتر آنها فعالان و خبرنگاران هستند پناه داده است. ریچارد بنت که در حال حاضر از سفر به افغانستان تحت حاکمیت طالبان منع شده است، پیش از این نیز به چندین کشور شرق میانه و منطقه سفر کرده و درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان صحبت کرده است. حکومت طالبان از جمع‌آوری بیش از 62,000 گدا از شهر کابل و 9 ولایت دیگر خبر می‌دهد. دفتر معاونیت اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان روز یکشنبه 29 میزان در صفحه ایکس تویتر سابق گفته که این گداها از ولایت‌های کابل، لغمان، سمنگان، ننگرهار، ایراد، خوست، پروان، پکتیا، نیمروز و فاریاب جمع‌آوری شدند. این دفتر گفته که از این میان 27,715 تنشان گداهای مستحق و متبقی گداهای حرفوی و کودکان بی سرپرست و معتادین به مواد مخدر بودند. این در حال است که پیش از این حکومت طالبان قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی را در افغانستان توشیح کرده است. این قانون در 3 فصل و 27 ماده ترتیب شده و در جریده رسمی وزارت عدلیه طالبان منتشر شده است. بر اساس این قانون، اشخاصی که صحتمند و یا کاسب باشند و خوراک یک روز را داشته باشند از عمل گدایی منع شدند. این در حال است که پیش از این برخی از گداها بر رادیو آزادی گفته بودند که آنها به دلیل فقر و بیکاری دست به گدایی میزنند. بر اساس ارقام نهادهای بین المللی، در حال حاضر حدود 24 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشری نیاز دارند. تیم ملی کرکت نیوزلند قهرمان جام جهانی کرکت بیستاوره زنان شد. دور نهایی جام جهانی کرکت بیستاوره زنان بر روز یکشنبه میان تیم‌های ملی کرکت نیوزلند و آفریقای جنوبی در استادیوم بین‌المللی کرکت دبی برگزار شد. تیم نیوزلند در 20 اوور 5 ویکت از دست داد و 159 دوش را برای حریف هدف تعیین کرد. آفریقای جنوبی در نیمه دوم در 20 اوور 9 ویکتش را از دست داد و با به دست آوردن 126 دوش توانست پیروز شود. نیوزلند این مسابقه را با تفاوت 32 دوش پیروز شد و برای اولین بار به جام قهرمانی در جام جهانی کرکت بیستاوره زنان دست یافت. تیم نیوزلند در ختم این جام جایزه 2.34 میلیون دلاری را به دست آورد. آفریقای جنوبی جایزه نقدی 1.17 میلیون دلاری را کسب کرد. در تاریخ جام جهانی کرکت بیستاوره زنان، استرالیا با 6 قهرمانی پر افتخارترین تیم شناخته می شود. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز یکشنبه به خبرگزاری CNN گفته است که ایالات متحده به زودی تحقیقات در مورد افشای اسناد بسیار محرمانه ای را که درباره آمادگی اسرائیل برای حمله تلاف جویانه به ایران توضیح می‌دهد آغاز خواهد کرد. این اسناد در 19 اکتبر در کانال تلگرام درج کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری CNN، این اسناد دارای برچسب‌های فوق محرمانه هستند و علامت‌هایی دارند که نشان می‌دهند تنها باید توسط ایالات متحده و دیگر اعضای کشورهای متحد سوم به 5 آیز شامل استرالیا، کانادا، نیوزلند، و بریتانیا مشاهده شوند. پنتاگون نیز اعلام کرد که در حال بررسی این گزارش هاست. نیویورک تایمز گزارش داد که مقامات آمریکایی در تلاش هستند تا منبعی که از آن این اطلاعات درس کرده را شناسایی کنند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. حکومت طالبان اعلام کرده است که یک گروه خراسان داعش را در ولایت غور از بین برده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار بازنگری این تصمیم طالبان شده تا اینکه
حکومت طالبان در ولایت خوست نیز خبرنگاران را از گرفتن عکس و ویدیو از نشست‌های خبری و در مجموع از تصویربرداری موجودات زنده منع کرده است. این اقدام طالبان واکنش نهادهای حمایت از رسانه‌ها را برانگیخته است.
مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار بازنگری این تصمیم طالبان شده تا اینکه خبرنگاران بتوانند و همچنان رسانه‌ها آزادی‌های قانونی خود بار دیگر به دست بیاورند.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که حملات اسرائیل روز گذشته نیز بر غزه و لبنان ادامه داشت. بر اساس گزارش ها در حمله اسرائیل به شمال غزه دست کم 87 نفر کشته و زخمی شدند. شماری از افغانهایی که به خاطر مشکلات اقتصادی و بیکاری افغانستان را ترک کردند از مشکلات زندگی کرونی در کشورهای همسایه شکایت دارند.
خیلی مشکلات زیاد ما ایران رساندیم و باز اینجا دوباره مشکلات ها دیگه شد. اینجا برگه سرشماری داشته باشیم، پاسپورت داشته باشیم، ویزه داشته باشیم، هرچی داشته باشیم اذیت میکنه. مشکلات زیاد است.
گزارش هم در مورد کمبود برق در کابل را خواهید شنید.
تقریبا در 24 ساعت اگه 6 ساعت یا 7 ساعت ما برق داشته باشیم، ما هم دواندار نیک 7 ساعت دواندار، مثلا 2 ساعت می باشد باز می رو برق و 3 ساعت 4 ساعت نمی باشد باز 2 ساعت می باشد برق.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. حکومت طالبان اعلام کرده است یک گروه خراسان گروه داعش را در ولایت غور از بین برده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که این گروه عامل حمله در مرکز ولایت غور بودند که در نتیجه آن 20 تن کشته و زخمی شدند. آقای مجاهد در صفحه اکس یا توییتر سابق نوقت شب یک شنبه نوشته که از یک هفته بدین سو نیروهای ویژه آنها در ولایت غور علیه این گروه عملیات انجام دادند. در حمله مسلحانه 12 سپتامبر در روستای قرودال بین غور و دایکندی دست کم 14 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. فائزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده است که رهبر یک گروه مربوط به داعش خراسان و یک عضو ارشد آن روز یکشنبه در غور توسط نیروهای ویژه طالبان کشته شدند. طالبان از این منطقه تعداد سلاح و مواد منفجره نیز به دست آوردند. مجاهد ناوقت یکشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود گفته که این فرماندهان کشته شده داعش به گروه تعلق داشتند که در حمله 12 سپتامبر شیعیان را در ولایت غور قرار داده بودند. در آن حمله دست کم 14 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شده بودند. قربانیان این حمله کسانی بودند که برای استقبال از افرادی که از مراسم اربعین برمیگشتند به غور رفته بودند. این حمله واکنش‌های گسترده بین المللی و داخلی را در پی داشت. در آن زمان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، این حمله را یک جنایت وحشتناک توصیف کرد و خواستار تحقیق جامع برنامه در این مورد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه یک بار دیگر تاکید کرد که نیروهای ویژه طالبان از یک هفته پیش در غور علیه این گروه عملیات را آغاز کردند و افزود که در این عملیات تعداد افراد نیز دستگیر شدند و به جرایم خود اعتراف کردند. اگرچه مجاهد از تلفات احتمالی غیرنظامیان یا نیروهای طالبان در این عملیات صحبت نکرده است، اما منابع معتبر محلی بر رادیو آزادی تایید کردند که به همراه فرمانده داعش به نام عزیز یک غیر نظامی و یک سرباز طالبان نیز کشته شده است. در گزارش ها همچنان آمده که اعضای داعش در چندین منطقه پرچم های خود را برافراشته بودند که توسط طالبان پایین کشیده شد. مجاهد ادعا کرده است که این گروه داعش خراسان نیز مانند سایر گروه های مشابه از بلوچستان پاکستان هدایت می شده و تحت رهبری مستقیم داعش خراسان از آنجا حملات را انجام می دادند. گروه داعش علاوه بر غور در حملات به غیر نظامیان در کابل و بامیان نیز متهم شدند. حکومت طالبان همچنان گفته است که در نتیجه عملیات جنگجویان داعش مجبور به فرار از افغانستان شدند و لانه ها و مراکز آموزشی امنی را در بلوچستان و کراچی پاکستان پیدا کردند. حکومت پاکستان اگرچه مستقیماً به این ادعاها پاسخ نداده، اما تأکید کرده است که طراحی حملات پاکستان از افغانستان انجام می شود و طالبان توان شکست داعش را ندارند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان در ولایت خوست نیز خبرنگاران را از گرفتن عکس و ویدیو از نشست‌های خبری و در مجموع از تصویربرداری موجودات زنده منع کرده است. این موضوع را شماری از خبرنگاران ولایت خوست در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده گفتند که در نشست خبری روز شنبه وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در این ولایت تنها اجازه ثبت صدا برایشان داده شده است. پیش از این خبرنگاران در ولایت‌های تخار، میدان‌وردک و کندهار نیز با این گونه محدودیت‌ها روبرو شده بودند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته که ممنوعیت بر تصویر گرفتن و فیلم برداری از جانداران به گونه تدریجی در افغانستان تطبیق می شود. آنچه که خبرنگاران را نگران ساخته و واکنش نهادهای حمایت از رسانه‌ها را برانگیخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه وضع محدودیت ها بر گرفتن تصویر و فیلم برداری از سوی حکومت طالبان، به تازگی خبرنگاران در ولایت خوست از گرفتن تصویر و ویدیو از نشست های خبری و در کل از تصویر برداری موجودات زنده منع شدند. در دعوتنامه‌ای که به روز شنبه 28 میزان از سوی پانتون شیخ زاید خوست در پیوند به سفر و نشست خبری ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در این ولایت به رسانه ها و خبرنگاران فرستاده شده آمده است که گرفتن تصویر و ویدیو از جاندارها ممنوع است و آنان فقط اجازه ثبت صدا را با وسیله ضبط صوت دارند. یکی از خبرنگاران در ولایت خوست که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدای اصلی اش به رادیو آزادی گفت:
این که روز گذشته وزیر تحصیلات عالی به خود سفر داشت، به رسانه ها و ویژه رسانه های تصویری اجازه گرفتن مواد ویدئویی داده نشد. اگر در رسانه های تصویری گرفتن تصویر منع شود، بالای همه تصویر منفی خواهد داشت. به خاطر که همین گزارش های تصویری رسانه است که توجه جامعه جهانی و نهادها را به وضعیت جامعه جلب می کند.
شماری از خبرنگاران که در این نشست شرکت داشتند به رادیو آزاده گفتند که به دلیل این ممنوعیت تنها گزارش صوتی به رسانه‌های خود فرستادند. تلاش کردیم در این مورد از شبیر احمد عثمانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت خوست بپرسیم، اما تا نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد و مسئولین پانتون شیخ زاید هم دستیاب نشدند. تخار، کندهار و میدان وردک نیز از ولایت‌هایی هستند که اخیراً بر گرفتن تصویر و فیلم در رسانه‌ها ممنوعیت وضع شده است. این موضوع را شماری از خبرنگاران این ولایت‌ها در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند. از سوی دیگر وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان نیز روز شنبه 28 میزان با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود گفته است، در سمیناری که با هماهنگی ریاست اطلاعات فرهنگ و کمیته مسئولیت خبرنگاران به خاطر بلند بردن ظرفیت 20 خبرنگار در ولایت تخار برگزار شده بود، از خبرنگاران خواسته شده که در امور کاریشان اصول شریعت و قوانین امر به معروف و نهی از منکر را رعایت کنند. نزدیک به یک هفته قبل سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در صحبت با خبرگزاری AFP گفته بود که محدودیت برعکس گرفتن از جانداران و فلم ساختن از آن به گونه تدریجی در سراسر افغانستان تطبیق می شود، موضوعی که واکنش نهادهای حمایت از رسانه ها را هم برانگیخت. این وزارت به تازگی در جریان کمپاین خود در این مورد روز شنبه 28 میزان در صفحه ایکس خود صدای یک عالم دینی را به نام شیخ محمد یحیی عارف منتشر کرده است که روی ممنوعیت بر گرفتن تصویر و فیلم برداری از موجودات زنده زیرو تاکید کرده است.
در روز قیامت جزای بزرگ به مصور یا کسی که تصویر را تهیه می کند داده می شود. امر به معروف که برای شما این حرف را می زند که این عکس ها را نگیرید و تصویر تهیه نکنید، این گناه است، در شریعت منع است. این حرف خود امر به معروف نیست، بلکه حرف خدا و پیغمبر است.
حکومت طالبان پیش از این گفته بود که از فعالیت رسانه ها در چوکات شریعت حمایت کرده و با آن متحد است. از سوی دیگر برخی از نهادهای حمایت از خبرنگاران افغان و رسانه ها افزایش وضع محدودیت ها به ویژه برگرفتن تصویر و فیلم را محدود کردن دسترسی به اطلاعات موثق و مستند عنوان می کنند. از این میان سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه دیده میشه که از طرف طالبان در بعضی از ولایت ها به رسانه ها دستور داده شده که پس از این نمیتوانند از زندجان ها تصویر برداری یا عکاسی کنند. این واقعا نگران کننده است. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار بازنگری این تصمیم طالبان شده تا اینکه خبرنگاران بتوانند و همچنان رسانه ها آزادی های قانونی خود بار دیگر به دست بیاورند.
قابل یادآوری است که گزارش‌ها از وضع محدودیت و ممنوعیت بر گرفتن تصویر و فیلم از موجودات زنده پس از آن منتشر می‌شود که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان قانون جدید خود را به تاریخ 21 آگوست اعلام کرد که در بند سوم ماده 17 این قانون بر گرفتن و نشر تصویر موجودات جاندار محدودیت وضع شده است.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از افغانهایی که به خاطر مشکلات اقتصادی و بیکاری افغانستان را به قصد کشورهای همسایه و منطقه ترک کردند از مشکلات زندگی کنونی در این کشورها شکایت دارند. اما پیش از آن، حملات اسرائیل روز گذشته نیز بر غزه و لبنان ادامه داشت. بر اساس گزارش ها در حمله اسرائیل به شمال غزه دست کم 87 نفر کشته و زخمی شدند. در این حال در لبنان نیز، منطقه‌ای که اسرائیل آن را مرکز فرماندهی حزب الله می‌داند، هدف حملات راکتی قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش از فایزه ابراهیمی.
پس از اصابت مرمی‌هایی که به حزب الله نسبت داده شده در شهرک روشبنا در شمال اسرائیل، آتش سوزی گسترده‌ای رخ داده است. اردوی اسرائیل اعلام کرده است که حدود 160 مرمی از سوی حزب الله به سوی اسرائیل شلیک شده است. ایالات متحده آمریکا حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد و اتحادیه اروپا شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است. شاخه سیاسی حزب الله نیز در پارلمان لبنان کرسی دارد. بر اساس گزارش‌ها دیروز آتش نشان‌ها تلاش می‌کردند تا آتش سوزی بزرگ را مهار کنند. هنوز گزارش از تلفات احتمالی ارائه نشده است. حزب الله از 7 اکتبر 2023 پس از حمله حماس به اسرائیل به سوی اسرائیل موشک و مرمی شلیک می‌کند. اسرائیل پس از حدود یک سال از حملات هوایی در اول اکتبر عملیات زمینی خود را در لبنان آغاز کرد. در حملات اسرائیل در هفته گذشته بیش از 1700 نفر کشته شدند که 1/4 آنها زنان و کودکان بودند. در حملات حزب الله که بیشتر شامل راکت‌های ضد تانک است، 50 سرباز اسرائیلی کشته شدند. در همین حال اردوی اسرائیل دیروز نیز به مناطقی که آنها را مرکز فرماندهی حزب الله می‌نامد حمله کرد. اسرائیل در زمان به اهداف حزب الله حمله کرده است که هفته روان خانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حمله با درون هدف قرار گرفت. نتانیاهو حزب الله را متهم کرده که به خانه او حمله کرده است و تاکید کرده که این اقدام تاوان خواهد داشت. در کنار لبنان گزارش ها همچنان از حملات اسرائیل به منطقه بیت الحیا در شمال غزه حکایت دارد که منجر به کشته و ناپدید شدن دست کم 87 نفر شده است. در ابتدا کمک رسان ها از مرگ 73 نفر خبر داده بودند. این منطقه یکی از اولین اهداف حملات اسرائیل به غزه در سال گذشته بود. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس همچنین گزارش داده که دست کم 40 نفر دیگر در بیت الحیا در این حمله زخمی شدند.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را در اینترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سری بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar گزارش از ما، قضاوت از شما. و در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از افغانهایی که به خاطر مشکلات اقتصادی و بیکاری افغانستان را به قصد کشورهای همسایه و منطقه ترک کردند، از مشکلات زندگی کنونی در کشورهای همسایه و منطقه شکایت دارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری خودشان را با بسیار سختی از راه‌های غیرقانونی به این کشورها رساندند. کارشناسان امور اقتصادی میگویند هرچند در داخل کشور منابع زیاده برای کاریابی و استخدام وجود دارد، اما برنامه روشن برای استفاده از این منابع و رفع بیکاری مردم از سوی حکومت طالبان وجود ندارد. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از افغانها آغاز می شود.
مشکلات زیاد است. اگه بخوایم صحبت کنیم، اگه بخوایم بنویسیم، در یک شب و در یک روز نشه.
جمشید یکی از کارمندان پیشین حکومت جمهوری مخلوع است که پس از حاکمیت دوباره طالبان وظیفه‌اش را از دست داده و به خاطر مشکلات اقتصادی و بیکاری کشور را از راه‌های قاچاق و غیر قانونی به قصد ایران ترک کرده است. او به رادیو آزادی گفت که بیش از یک ماه در راه مانده و پس از رسیدن به ایران هنوز هم با مشکلات زیاد روبرو است.
شرایط افغانستان یک دفعه تغییر کرد و نظام فرق کرد و ما مجبور به ترک وطن شدیم. از بابت بیکاری ها به خاطر شرایط سخت زندگی بود. 34 روز مکمل ما در این راه بودیم. خیلی مشکلات زیاد ما ایران رساندیم و باز اینجا دوباره مشکلات ها دیگه شروع شد. اینجا برگه سرشماری داشته باشیم، پاسپورت داشته باشیم، ویزه داشته باشیم، هر چی داشته باشیم اذیت میکنه. مشکلات زیاد است. ان شاء الله وطن ساخته شوه که پس دوباره برگردیم به کشور خود، به کشور خود خدمت کنیم.
مازلا جوان دیگری است که میگوید در یکی از رسانه‌ها خبرنگار بود، اما با گفته خودش پس از حاکمیت دوباره طالبان با مشکلات اقتصادی روبرو شده و مجبور به ترک کشور از راه غیرقانونی یا قاچاق شد. او چشم دیدش تو از مشکلات راه قاچاق و رسیدنش به ترکیه بر رادیو آزادی چنین گفت.
از راه قاچاق تو ترکیه آمدیم. ما نزدیک 2 ماه در راه بودیم از ایران تا ترکیه آمدیم. ما در این راه با چشم خود دیدم که جوانای افغانستانی ما لطکوب شدن، به دست دزدای مرز ایران ترکیه گرفتار شدن و لطکوب پلیسای ایران و ترکیه قرار گرفتن. خیلی شرایط بدی بود. من اکنون در ترکیه هستم، زندگی کردن خیلی سخت است.
روحن روانن خوب نیستیم. کارهای شاقه میکنیم.
تلاش کردیم در مورد مشکلات افغانها و برنامه های حکومت طالبان برای رفع معضل بیکاری در کشور نظر سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما وای تا نشر گزارش با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما آگاهان بخش اقتصاد یکی از عوامل بیکاری و فرار افغانها به بیرون از کشور را نبود، یک پلان منظم و روشن از سوی حکومت طالبان برای رفع بیکاری مردم عنوان میکنند. محمد بشیر دودیال یکی از این آگاهان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به خاطر بهبود اقتصاد و به خاطر رفع بیکاری افغانستان بیشترین امکانات داره. افغانستان منابع دست ناخورده داره. افغانستان از لحاظ اقلیم خود، از لحاظ زمین ها، از لحاظ آب، از لحاظ معادن این منابع را ما در اختیار داره. پلانگذاری یک اقدام کلیدی است به خاطر آینده. این چیز وجود نداره.
کارشناسان بخش اقتصاد تاکید میکنند کارگاه در افغانستان یک برنامه منظم برای رفع بیکاری وجود داشته باشد، مشکلات اقتصادی برطرف شده و سطح بیکاری کاهش پیدا می کند. با گفته آنان در کنار این که مردم مجبور به فرار نمی شوند، بیشتر افراد از کشورهای منطقه و همسایه برای دریافت کار به افغانستان خواهند آمد. نگرانی ها از نبود کار و مشکلات اقتصادی در حال مطرح می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بر اساس گزارش سازمان های بین المللی، فقر و بحران بیکاری در افغانستان افزایش یافته است. اخیراً گزارش های بنش رسیده که شمار زیادی از افغان ها که گفته می شود به خاطر بیکاری کشور را ترک کرده و راهی ایران شده بودند، در منطقه کلاگان مرز بین ایران و پاکستان از سوی نیروهای مرزی ایران تیرباران شده که تعداد کشته و زخمی شدند.
زمانی که من می بینم برادر میره پنتون، اما خود ما نمی تانیم، واقعا جگر خون می شوم.
فامیلی من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظرم این که یک روزی در دانشگاه را باز شد و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. با سرد شدن هوا و نزدیک شدن زمستان، باشنده های کابل از کمبود برق شکایت میکنند. شماری از آنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند نگرانند که در فصل زمستان پرچوی برق بیشتر شود. این در حال است که حکومت طالبان به تازگی استفاده از 10 میگاوات برق آفتابی بند نغلو را به بهره برداری سپرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
برخی از باشنده های کابل از افزایش پرچاوی برق در آستانه فرارسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا شکایت می کنند. آنان می گویند در 24 ساعت فقط چند ساعت محدود برق دارند. احمد ولید باشنده کابل برای رادیو آزادی گفت:
تقریبا در 24 ساعت اگر 6 ساعت یا 7 ساعت ما برق داشته باشیم، ما هم دوامدار نیست که 7 ساعت دوامدار، مثلا 2 ساعت می باشد باز می ره برق، با 3-4 ساعت نمی باشه باز 2 ساعت می باشه برق. دیگه مسئولان وعده داده بودن که برق 24 ساعت میشه. ما که می بینیم پرچوی برق روز به روز زیاد شده میره.
مرسل یکی دیگر از باشندگان کابل هم همین شکایت را دارد.
او برق به هم فعلا رب داره، وقتی برق نباشه آب و مکسر جا نمی باشه، برق بسیار نامنظم است. تای میشینه دقیقتر معلوم نیست که آدم هم تای مدقل می باشه یک کار بکنه ازش استفاده بتانه. در 24 ساعت اگر زیاد باشه حدود یک 3 ساعت یک تایم شب میایه، یا 3-4 مگر شب هم باشد یک سر برق نمی باشد.
پیش از این هم باشندگان کابل بارها از نبود برق و افزایش پرچاوی شکایت کردند. آنان می گویند در تابستان و زمستان که بیشتر به برق نیاز دارند، پرچاوی برق هم زیاد می شود. شکایت مردم از نبود برق در حال است که حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده 10 میگاوات برق آفتابی بند نغلو را به بهره برداری سپرده است. بر اساس گزارش‌های تلویزیون میدی و خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان که روز شنبه 28 ماه میزان نشر شده، این پروژه از سوی وزارت انرژی و آب طالبان با سرمایه‌گذاری شرکت خصوصی اوفی بهرام به ارزش 7.6 میلیون دلار آمریکایی عملی شده که بر اساس آن 10,000 خانواده در ولایت‌های کابل و ننگرهار از استفاده این برق مستفید می‌شوند. در این گزارش گفته شده در مراسم افتتاح این پروژه ملا عبداللطیف منصوری سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفته که در حال حاضر در افغانستان 900 میگاوات برق مورد استفاده قرار میگیرد و تلاش ها جریان دارد که این مقدار به 1000 میگاوات افزایش یابد. به نقل از او همچنان آمده که ترکمنستان با حکومت طالبان وعده کرده که 1000 میگاوات برق دیگر با بهای مناسب در اختیار افغانستان قرار میدهد که با بکارگیری از آن مشکل برق افغانستان تا حد زیاد حل میشود. این در حال است که اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در اواخر سال گذشته میدادی گفته بود کمبود برق در افغانستان یک بحران دیگر است. به گفته این اداره افغانستان با بحران بزرگ برق مواجه است و در حال حاضر 40% مردم این کشور به استفاده از برق دسترسی دارند. دفتر سرمفتش خاص آمریکا در بخش بازسازی افغانستان یا سیگار هم گفته بود که افغانستان حدود 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند. به سالانه 220 میلیون دلار هزینه دارد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. یک منبع طالبان که نخواست نامش گرفته شود و رادیو آزادی تایید میکند که حوالی شام یکشنبه دو راکت به سوی میدان هوایی کابل پرتاب شده است. این منبع افزود که این دو راکت به کوه برخورد کرده است و تلفات در پی نداشته است. این در حال است که منابع مردمی در کابل و رادیو آزادی میگویند که صدای انفجار نیز به گوش رسیده است. تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی بر عهده نگرفته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و کانادا سفر کرده است و قرار است در این سفر در مورد بحران بشری افغانستان و راه‌های حل آن صحبت کند. او در آستانه این سفر در صفحه اکس خود نوشته بود که می‌خواهد در باره بحران جاری بشری افغانستان با مقامات کانادا صحبت کند و اینکه چگونه این کشور می‌تواند از حقوق بشر افغان‌ها حمایت کند. حکومت طالبان از جمع‌آوری بیش از 62 هزار گدا از شهر کابل و 9 ولایت دیگر خبر می‌دهد. دفتر معاونیت اقتصادی رئیس الوزراء حکومت طالبان روز یکشنبه 29 میزان در صفحه اکس توییتر سابق گفته که این گداها از ولایت‌های کابل، لغمان، سمنگان، ننگرهار، هرات، خوست، پروان، پکتیا، نیمروز و فاریاب جمع‌آوری شدند. این دفتر گفته که از این میان 27715 تنشان گداهای مستحق و متباقی، گداهای حرفه‌ای و کودکان بی‌سرپرست و معتادین به مواد مخدر بودند. تیم ملی کرکت نیوزلند قهرمان جام جهانی کرکت بیست‌اواره زنان شد. دور نهایی جام جهانی کرکت بیست‌اواره زنان بر روز یکشنبه میان تیم‌های ملی کرکت نیوزلند و آفریقای جنوبی در استادیوم بین‌المللی کرکت دبی برگزار شد. نیوزلند این مسابقه را با تفاوت 32 دوش پیروز شد و برای اولین بار به جام قهرمانی در جام جهانی کرکت بیست‌اواره زنان دست یافت. تیم نیوزلند در ختم این جام جایزه 2.34 میلیون دلاری را به دست آورد. آفریقای جنوبی جایزه نقدی 1.17 میلیون دلاری را کسب کرد. و مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز یکشنبه به خبرگزاری CNN گفته است که ایالات متحده به زودی تحقیقات در مورد افشای اسناد بسیار محرمانه ای را که درباره آمادگی اسرائیل برای حمله تلافی جویانه به ایران توضیح می‌دهد آغاز خواهد کرد. این اسناد در 19 اکتبر در کانال تلگرام درج کرده است. پنتاگون نیز اعلام کرد که در حال بررسی این گزارش هاست.
روز هفتم، نگاه به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. از آگوست 2021 وقتی طالبان بر افغانستان حاکم شدند، شهروندان افغانستان بیشتر از هر چیزه با فرار و مهاجرت فکر و اقدام کردند. از روزی که مردم به میدان هوایی کابل هجوم برد تا امروز 8 میلیون افغان مهاجر شدند. در این مدت خبر مهاجرت و وضعیت مهاجرین افغان در سرتاسر دنیا بیشتر از هر اتفاق دیگر سرخط بوده. و همین روال در هفته گذشته نیز چند خبر مرتبط با مهاجران افغانستان داشتیم. از اخراج دو مهاجر در سوئیس گرفته تا دستگیری یک پناهجو در فرانسه و سخنرانی نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با وضعیت مهاجرین و بیجا شدگان. به این موارد می‌پردازیم. ابتدا مرور داریم بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. تیراندازی مرگبار بر مهاجران افغان در مرز ایران. شاهدان میگویند بیشتر از 100 ها کشته و زخمی به جا مانده است، اما نماینده دولت ایران در امور افغانستان رد میکند.
یعنی که اگر این اطلاعات حالا سر داشته باشه که بین 200 تا 300 نفر بودند، که خب این یک اتفاق و یک فاجعه وحشتناک است.
نشست سران سازمان همکاری شانگهای در پاکستان بدون حضور نماینده طالبان، آیا طالبان از جانب بزرگترین حامی خود به انزوا کشانده می شود؟ بحران فقر و گرسنگی در افغانستان. بر اساس شاخص جهانی گرسنگی، بیش از 44% از کودکان زیر 5 سال در کشور دارای قد کوتاه‌تر از معمول هستند. حکم طالبان مبنی بر منع نشر تصاویر زنده‌جان در رسانه‌های افغانستان. نهادهای حامی خبرنگاران می‌گویند این اقدام آزادی بیان را به شدت محدود می‌کند.
از منظر تکنیکی و مسلکی کار خبرنگاری ممنوعیت پخش و نشر تصاویر زندجان ها توسط طالبان به طور جدی قابلیت نقد دارد
و دستور منع استفاده تلفن های هوشمند از سوی طالبان برای مردم در پیشه. فعالان میگویند طالبان نگران مستند شدن جنایاتشان در این ولایت هستند. باز هم خوش آمدید. من سدیه تجلی هستم. شماری از خانواده‌های شهروندان افغان که ادعا می‌شود از سوی مرزبانان ایرانی تیرباران شدند، خواستار عدالت هستند. این خانواده‌ها در صحبت با رادیو آزادی از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهند تا به این موضوع رسیدگی کنند.
نهادهای حقوق بشری افغانستانی یا کلاً بین‌المللی بتونن این مسئله رو پیگیری بکنن، چون که این یک جنایت بزرگ هست، این میتونه یک جنایت بین المللی باشه وقتی که عمدانه به افراد غیر مسلح به این شکل، یعنی وقتی که درگیری نبوده شلیک میکنند و منجر به کشته شدن این تعداد بالا میشن. این یک جنایت بین المللیه و جامعه جهانی موظفه در موردش هم در واقع جستجوی بیشتری بکنه و هم آمرین و عاملین این جنایت رو مورد پاسخگویی قرار بده.
بر اساس گزارش های سازمان های حقوق بشری، در تیراندازی مرزباران ایرانی در شامگاه یکشنبه 22 میزان از حدود 300 تن از شهروندان افغانستان بیش از 200 تن کشته و زخمی شده و تنها 60 تا 70 تن جان سالم به در بردند. این آمار تا اکنون از سوی نهادهای مستقل تایید نشده و رادیو آزادی نمیتونه آن را به گونه مستقلانه تایید کنه.
ببینید، این در واقع این گزارش رو سازمان حالوش، یک نهاد حقوق بشری بلوچستان، منتشر کرد و اطلاعاتی که ما داریم در واقع اطلاعات هست که در اونجا منتشر شده. این که خب نیروهای مرزی جمهوری اسلامی شلیک کردن به سمت مهاجرین، افرادی که داشتند حال وارد خاک می شدند، این چیز جدیدی نیست، یعنی که تعجب آور نیست، چون که این اتفاقی است که روزانه می افته. حالا این بار شهروندان افغانستان بودند.
این حادثه با واکنش های گسترده داخلی و خارجی و نهادهای حقوق بشری مواجه شد و نیز به تازگی حمیدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، از تشکیل هیئتی برای انجام تحقیقات در این مورد خبر داده است. در همین حال 75 نشست کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در ژنو با حضور نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد. نصیر احمد اندیشه وضعیت مهاجران و بیجا شدگان داخلی افغانستان را یکی از جدی‌ترین چالش‌های جهانی توصیف کرد.
در 3 سال اخیر 8 میلیون شهروند کشور ما از افغانستان بیرون رفتند که 1/4 نفوذ تشکیل می‌دهد و یک وضعیت بسیار بی‌سابقه است در تاریخ کشور.
آقای اندیشه روز دوشنبه در این نشست خاطر نشان کرد که پس از حاکمیت دوباره طالبان، افغانستان در 3 سال گذشته بزرگترین مهاجرت دست جمعی در تاریخ بشریت را تجربه کرده و نزدیک به 8 میلیون افغان در این مدت کشورشان را ترک کردند.
ما در مورد وضعیت مهاجرین افغانستان، کسانی که به صورت غیر داوطلبانه از جاهای مختلف متاسفانه به اجبار برگشتانده می شوند و به همین ترتیب وضعیت که طالبان متاسفانه به وجود آورده و باعث فرار بیشتر از 8 میلیون انسان افغانستان بعد از آگوست 2021 شده، در این موارد نمایندگی دائمی افغانستان به نمایندگی از افغانستان صحبت.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده که در 6 ماه گذشته حدود 640 هزار مهاجر افغان عمدتاً از ایران، پاکستان و ترکیه به کشور بازگشتند. همچنین در نزدیک به یک سال گذشته کشورهای همسایه افغانستان صدها هزار مهاجر افغان را دستگیر و اخراج کردند. اخیراً چندین کشور اروپایی نیز اخراج مهاجران افغان را با عنوان اخراج مهاجران جنایتکار افغان آغاز کردند. همینطور به تازگی سوئیس دو پناهنده افغان را به دلیل تخلفات قانونی از کشور اخراج کرده است. این اقدام اولین مورد اخراج افغان ها از سال 2019 به این سو است.
فعلاً کشورهای اروپایی در مجموع در یک نوع تصمیم مشترک رسیدن که باید پناهجویان سوری را، افغان را و بعضی از کشورهای دیگه که جرم میکنن و گروه های افراطی گرویدن اینا را باید اخراج بکنن. مثلا در بلژیک ما نمونیش داریم و ما کسایی را در بلژیک داریم که برای طالبان پول جمع آوری میکنن، برای طالبان تبلیغ میکنن، برای طالبان بیعت میکنن، ولی حالا اینجا زندگی میکنن. این مسئله دولت بلژیک را هم نگران ساخته متاسفانه.
وزارت مهاجرت سوئیس اعلام کرده است که این دو پناهنده به دلیل ارتکاب جرایم مختلف از کشور اخراج شدند. به هر یک از آنها 500 فرانک سوئیسی که معادل به 583 دلار آمریکایی میشه قبل از اخراج پرداخت شده. این در حالی است که در تاریخ 31 آگوست وزارت داخله آلمان نیز 28 افغان را به دلیل ارتکاب جرایم مختلف به افغانستان بازگرداند.
شما میدونید که در یک سال گذشته انتخابات در کشورهای اروپایی برگزار شده و هنوز در آلمان باقی مانده انتخابات. اعضاب راست افراطی، اعضاب مخالف پناهجویا از این به شدت استفاده کردن از رفتار نادرست پناهجویا به خصوص افغانها. شما میدونید که در آلمان، مثلا در بلژیک، در بعضی از کشورهای دیگه در فرانسه گاهی ناگاهی افغانها با چاقو میبرن مثلا که برخی را زخمی میکنن و عملات خشونتبار و مجرمانه را مرتکب میشن که این مسئله خودش به خودی خود مشکل را برای پناهجویان باقی مانده ایجاد میکنند.
واکنش ها به این اخراج ها متفاوت بوده. برخی سازمان های حقوق بشری از این تصمیم انتقاد کرده و آن را نقض حقوق پناهندگان دانستند. در حالی که مقامات سوئیسی تاکید دارند این اقدامات برای حفظ امنیت عمومی لازم بوده است. البته خبر خوب هم برای یک تعداد نیروهای ویژه افغانستان بود که حکومت بریتانیا تصمیم گرفته صدها مورد را قبلا درخواست پناهندگیشان رد شده بود بپذیره و به این کشور منتقل کنند. لوک پولارد وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد که برخی از این نیروها که در کنار نیروهای بریتانیایی در افغانستان خدمت کردند اکنون واجد شرایط اسکان مجدد هستند.
با اعلان اینمی موضوع دولت فعلی بریتانیا که یا 2000 کسی که رد شده بودن یا را دوباره به چیز سرشان نظر ثانی میکنه یا یک تعداد از نیروهای قطعات خاص ما که در باقی در افغانستان مانده بودن یا در کشورهای همسایم هستن، یک امیدی برای از یا دوباره پیدا شدن که میتونن از طریق دوباره به امی کشورهای که تمویل کردن خود را برسونه و ببرن.
از رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
وزیر دفاع بریتانیا انتقادات را به دولت پیشین این کشور مطرح کرد و گفت که در بررسی اولیه این پرونده ها نکات مهم نادیده گرفته شده بود. او تاکید کرد که حکومت کنونی بریتانیا متعهد به حمایت از این نیروها و فراهم آوردن امنیت برای آنان و خانواده هایشان است. با گفته پولارد تا اکنون 25% از درخواست‌های پناهندگی که قبلاً رد شده بودند پس از ارزیابی مجدد پذیرفته شدند.
بعد از سقوط نظام جمهوری به نیروهای دفاعی افغانستان که اون نیروهای دفاعی افغانستان که در افغانستان باقی ماندن چالش‌های بسیار متوجه از آنها بودند. در اون چالش‌ها یکی بودند که تهدیدات زندگی از جا بود که زندگی از جا تهدید شده می رود رو و روز برای شما از طریق سوشال میدیا شنیدین و اسنادهای را به دست آمده که یا از طرف گروپ های مختلف و یا کشته میشه از بین برده میشه. این نیروها یک تعدادی که از طریق کشورهای تمویل کننده انتقال شدن، تعداد دیگهشان به کشورهای همسایه از نگاه تهدید و چالش های امنیتی و چالش های اقتصادی یا سفر کردن یا در اونجا به راه های غیر قانونی رفتن. در اونجا هم همین مشکلات هم از نگاه امنیتی و هم از نگاه اقتصادی یا مواجه بودن مواجه هستن.
در این بخش با بررسی موضوع مهم و چالش برانگیز در افغانستان و ویژه برای رسانه ها می پردازیم. حکومت طالبان اعلام کرده است که نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه های افغانستان ممنوع خواهد شد. از منظر تکنیکی و مسلکی کار خبرنگاری به چند دلیل قابل نقد است. دلیل اول یا بحث اول بحث آزادی بیان است. از آنجایی که اصول کار خبرنگاری پایه‌ریزی شده بر اصل احترام به آزادی بیان و آزادی بیان، این امکان را بر رسانه ها می‌دهد تا در خصوص گزینش اطلاعات و گزینش تصاویر و ویدیوهای مرتبط با اطلاعاتشان آزادی عمل و اختیار داشته باشند، که متأسفانه با این ممنوعیت این آزادی اختیار و عمل از آنها سلب می‌شود و جریان آزاد اطلاعات در افغانستان محدود ساخته بشد. این تصمیم نگرانی های زیادی را در میان مسئولان رسانه ها و خبرنگاران برانگیخته است. بسیاری از آنان این اقدام را تهدید جدی برای بسته شدن رسانه های تصویری در کشور می دانند. بحران تولید محتوا یا محدودسازی تولید محتوا و خلاقیت محتوایی تأثیر بسزای خودش را بر چرخه اقتصادی رسانه ها هم میگذارند، چنانکه که ما در 3 سال گذشته شاهد بسته شدن بیشتر از 300 رسانه در سراسر افغانستان به دلیل فشارهای سیاسی، ممنوعیت‌های روزافزون طالبان و فشارهای اقتصادیشان بودیم. و از طرف دیگر هم بحث ممنوعیت جاری و چگونه که تعارفش با استانداردهای بین‌المللی است، که نه تنها این که هیچ نوع تعارف با استانداردهای بین‌المللی نداره، بلکه از لحاظ حرفوی و اخلاقی هم قابل توجیه نیست. حالا اینجا دو سوال اساسی مطرح میشه. ای که ممنوعیت تصویر زندجان چی بر سر رسانه ها میاره؟ و خبررسانی و آگاهی مردم چقدر محدود میشه؟
از منظر تکنیکی و مسلکی کار خبرنگاری ممنوعیت پخش و نشر تصاویر زندجان ها توسط طالبان به طور جدی قابلیت نقد داره و با اصول حرفوی روزنامه‌نگاری و آزادی بیان و حتی حقوق مخاطبان در تضاد است و همگی اینها را سلب میکنند.
تلفن های هوشمند، اینترنت، تکنولوژی و تمام آن ابزاری که حاوی و یا حامل تصاویر زندجان است ممنوع می شوند. در این بخش با وضعیت بحرانی گرسنگی در افغانستان بپردازیم. گزارش جدید شاخص جهانی گرسنگی که هفته گذشته به نشر رسید، افغانستان را در رتبه 116 از 127 کشور قرار داده و وضعیت گرسنگی را در این کشور جدی گفته است. بر اساس این گزارش 30.4% جمعیت افغانستان از سوی تغذیه رنج می‌برند و 5.8% کودکان افغان پیش از رسیدن به 5 سالگی جان خود را از دست می‌دهند. 44.6% از کودکان زیر 5 سال به دلیل سوی تغذیه مزمن قد کوتاه‌تر از حد معمول دارند و 3.6% آنان به سبب سوی تغذیه حاد دچار کمبود وزنند. حکومت طالبان همواره ادعا کرده است که وضعیت اقتصادی افغانستان به این حد بخیل نیست که در گزارش‌های بین‌المللی بازتاب داده می‌شود. بر اساس گزارش‌ها طالبان در هفته گذشته 16 نفر را در چندین ولایت افغانستان شلاق زدند. این مجازات‌ها بر اساس حکم محاکم طالبان در ملای عام اجرا شدند. کارشناسان میگویند این اقدامات طالبان با قوانین بشری ناسازگار است.
طالبان برای اینکه جامعه جهانی را به استهزا و تمسخر بگیرند، باورها و اعتقادات همه مردم را زیر پا بکنند و برای اینکه مردم افغانستان در برابر خواسته‌های غیر انسانی اینها تمکین بکنند، به همین شکنجه‌ها و تعذیب و احکام شلاقی که گویا انسانها را خرد و خمیر میکنه، عزت به شرافت و کرامت انسانی خلاف تمام موازین حقوق بشری مردم افغانستان را زیر پا میکنن و روی آوردن و انجام میتن یک چنین کارهایی را که مبنایی در هیچ جای دین و شریعت اسلام نداره. ما چندین کشور اسلامی که حالا داریم، این جمهوری اسلامی ایران حالا با مشکلاتی که داره، این عربستان سعودی که حالا زادگاه و خواستگاه اسلام هست و همه کشورهای خلیج و کشورهای همسایه ما که کشورهای اسلامی هستن، در هیچ جای یک چنین مجازات غیر انسانی وجود نداره.
طالبان میگویند با عملی کردن این مجازات ها دستورات دینی را بجا کردند، اما مومن ضیابدخش آگاه مسائل دینی میگه این اقدامات بر روایت دستورات دینی نیست، عقده‌گشایی افراد این گروه هست.
آنچه که طالبان انجام میدن بدون شکی در دین، ما اصل پرنسیپ جرائم و جزاها را داریم که واقعا یک منبع اساسی و بنیادین این اصطلاح حقوقی در شریعت اسلام هست که جزا مطابق به جرمی هست که شخص مرتکب بشود. ولی طالبان آنچه را که به عنوان مجازات بر ادعای خودشان محکومین شلاق و زندان و اینها تطبیق می کنن، اولی که قانونی مدون طالبان برای انجام این امر ندارن، بیشتر از کتابهای فتوا استفاده می کنن و بر مبنای فتوا هیچ کسی مجازات نمی شود.
شلاق زدن ها، سنگسار ها و حتی تیرباران ها پیش چشم کودکان انجام می شود.
شما ببینید طالبان کی هستن؟ طالبان کسایی هستن که از عقب مانده ترین روستاهای افغانستان که اونجا تحصیل، تعلیم، تربیه و آموزش خانوادگی وجود ندارد. اونجا طفل از یک سالگی و محضی که حالا توانایی پیدا میکنه که راه بره و توسط پدر و مادر و اعضای بزرگ خانواده توهین، تحقیر و اهانت می شود بدبختانه. بعد این طالب می رود در مدرسه، مدرسه جایی که استادها اینها را به عناوین مختلفی شخصیت کشی می کنند، ضرب و جرح می کنند، اذیت می کنند، می زنند، لتوکوب می کنند در مدرسه. حالا به هر نحوی حالا درس را یاد نمی گیره یا حتی قلمون پرنسیب های غیر انسانی مدرسه را مراعات نمی کند. بنابراین یک انسان عقده‌ایه که حالا در دوران طفولیتش کتک خورده، در مدرسه رفته، از اون استادی که حالا او نه اخلاق دینی و انسانی داره از اون کتک خورده، از دو محیط خشونت خانواده و مدرسه عبور کرده، آمده با تفنگ مسلح شده. اون دیگر به ارزش جایگاه کرامت انسانی کودک و بر روانشناسی کودک چه باور و اعتقادی داره که ما انتظار داشته باشیم که طالبان حداقل سلامت خاطر روانی کودکان را مراعات بکنن؟ یک چنین چیز دور از انصاف است از لحاظ روانشناسی، برای اینکه اینها خودشان تحقیر شدن، خودشان توهین شدن، هم در محیط خانوادهشان و هم در همون کانون و آموزشگاه به نام مدرسه.
سازمان‌های حقوق بشری بارها از طالبان خواستند که به این مجازات‌ها پایان دهند و نسبت به شفافیت محاکم طالبان ابراز نگرانی کردند. این سازمان‌ها می‌گویند که بسیاری از متهمان از حق داشتن وکیل مدافع محروم هستند و قضات زن نیز از وظایفشان برکنار شدند. سومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای SCO در اسلام آباد پایتخت پاکستان برای دو روز برگزار شد. در نشست سازمان همکاری شانگهای که در اسلام آباد برگزار شد، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان بر اهمیت تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرد و گفت که یک افغانستان با ثبات میتونه فرصت‌های تجاری و ترانزیتی قابل توجهی را برای منطقه ایجاد کند. صدر اعظم پاکستان همچنان از جامعه جهانی خواست تا کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را افزایش دهد. او از طالبان خواست تا حکومت فراگیر تشکیل دهند و اطمینان دهند که هیچ گروه تروریستی از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده نخواهد کرد. اما این حرف و حدیث ها در عدم حضور نماینده طالبان در این نشست گفته شد. برخلاف انتظار خیلی ها، طالبان در این نشست دعوت نشد.
مسئله دعوت طالبان، دعوت نشدنشان توسط پاکستان، این نخستین بار نیست که طالبان در نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دعوت نمی‌شن. آنچه که مشخصاً در رابطه طالبان و پاکستان تنشی که وجود داره، بیشتر سر مسئله حمایت طالبان افغانستان از تحریک طالبان پاکستان است، افزایش حملات توریستی و امنیتی در پاکستان است و در لابلای از این منزوی شدن پاکستان به عنوان کشور حامی توریسم و حامی طالبان در عرصه بین‌المللی به ویژه توسط رقبای پاکستان به شمول هند است. اگر شما زمانی که مجموعه ای از عواملی که
پاکستانی‌ها در نتیجه حمایت از گروه طالبان زیر فشار هستند، جمعی مسئله مشکلات اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، نبود ثبات سیاسی در پاکستان که حتی در میان پاکستانی‌ها روایت حاکم همی است که دولت و نظامی های پاکستان با حمایت از گروه طالبان افغانستان زمینه تقویت طالبان پاکستان و بقیه گروه های توریستی به شمول القاعده و داعش در پاکستان مهیا کردن که هزینه و بهای این عملکرد حکومت به ویژه نظامی های پاکستان و مردم پاکستان میپردازند که من فکر میکنم از نگاه در رابطه جانبه یک بحث اساسی شانه بود که دعوت نکردند.
در این میان اداره هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا هشدار داد که کمبود بودجه برای تامین نیازهای بشری میلیون ها افغان را در معرض خطر قرار داده است. افغانستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است، اما پس از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته کرسی افغانستان در این نشست ها خالی می باشد. در اعلامیه مشترک این نشست که روز چهارشنبه نشر شد، نامی از افغانستان گرفته نشده است. شماری از باشندگان ولایت پنجشیر خبر دادند که طالبان استفاده از گوشی های هوشمند را ممنوع کردند.
دقیقا این موضوع است. بیشتر از 1.5 ماه میشه که من مردم عموم کار ندارم، فقط تنها به کسایی که مربوط کارمند ملکی و نظامی هستن. فقط در امارات وظیفه میکنم، تلفن هوشمند برای نزون من است و دیگه بیخی قطعی من است. حتی با کسایی که در موقف هستن، موقف وظیفه دارن، بسای رئیس هستن، بینیم مردم و کارمند تلفن هوشمند بند است. نشازه نیست. البته چندی بار جواب چک پوینت هایم به خاطر گرفتن این تلفن ها کسایی که این مسیر رو رفت آمد میکنن باید چک تلفن کلون یا هوشمند همراه خود این نبرن.
این ممنوعیت شامل خرید و فروش تلفن های هوشمند در بازارها و استفاده از آنها در ادارات حکومتی است. گزارش ها حاکی از آن است که ویدیوهای از اتهامات قتل، شکنجه و بدرفتاری طالبان با مردم در پنجشیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و طالبان برای جلوگیری از این افشاگری ها محدودیت های شدید اعمال کردند. فعالان اجتماعی معتقدند که طالبان با این اقدامات حقایق را از مردم پنهان کرده و آزادی بیان و اطلاع رسانی را محدود می کنند. رقابت‌های سوپرجام فوتسال رادیو جوانان میان قهرمانان 8 تیم زون افغانستان و میزبانی رادیو جوانان و کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشور در پایتخت با قهرمانی تیم جوانان میهن کابل همراه شد. این پیکارها با حضور تیم‌های منتخب کندهار، جوانان میهن کابل، منتخب لوگر، غالب هرات، امید وطن میدان وردک، سعدامه بغلان، اصیل ننگرهار و قناعت بلخ در جمنازیم ورزشی کمیته فوتسال برگزار شد.
حدود 3 ماه پیش تیم جوانان و نهاد جوانان تصمیم بری گرفت که در 34 ولایت افغانستان بازی‌های فوتسال را برای بندازه. ما 34 ولایت افغانستان را در قالب 8 زون تقسیم کردیم که در مرحله اول 34 ولایت افغانستان با هم رقابت کردند و قهرمان 8 زون هم مشخص شد. امروز در کابل هستیم و در مرحله دومی رقابت ها قهرمان 8 زون با هم رقابت میکنند. رقابت ها روز پنجشنبه در کابل در خانه فوتبال افغانستان یعنی فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شده بود که امروز بالاخره با قهرمانی یکی از این تیم ها به پایان رسید. در کل هدف از برگزاری همچون یک تورنمنت به سطح ملی ای بوده که بتانیم بین جوان ها یک فضای سالم یا محیط سالم را بر رقابت مهیا بسازیم، در ضمن از او بتانیم که اتفاق اتحاد جوان ها را بیشتر بسازیم.
قابل ذکر است که رادیو جوانان برای اولین بار در تاریخ کشور مسابقات فوتسال را به گونه معیاری میان 34 ولایت افغانستان برگزار کرده است. این بود از برنامه این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما همیشه زنگ بزنیم که دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم. بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00-4202-2112-4138.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.